بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث امروز ما تو بحث خانوادگیه. گاهی مؤمنا بارداری ناخواسته است، مثلا طرف سلام علیک خصوصی با ناموس حلالش کرده، علاوه بر حرکت برکت داده، اما زمان و حالت و کیفیت اینا اصلا هیچ خبر نداشته. میگیم بارداری ناخواسته. گاهی این رشد جنین در رحم نیست، رشد جنین در قسمت انتهایی واژن یا محبله، یا رشد جنین در قسمت‌های لوله رحمیه، که لوله رحمی قبل از رحمه، ابتدایش هم شیپور فالوپه که روی تختان زنه، که عبور استغفرالله، که تخمکی که تختان تولید میکنه توسط شیپور فالوپ مکیده میشه، میاد ابتدای لوله رحمی وایساده منتظره تا اسپرم شوهر بیاد لقاح اینجا بشه، بعد رله میشه، جدار رحم لانه گزینی میکنه، سلول تخم به صورت تصاعد هندسی رشد میکنه، این جنین رشد میکنه. بحث خون بسته و مزقه و بحث علقه و بحث مزقه و قضروف و بحث فکسون لحا عظام لحنن و بعدم نفخت فیه من روحی و بعد از 9 ماه انتظارم به دنیا بیا. پس یک بار بارداری ناخواسته است. دیگه بیشتر توضیح نمیدم، قبلا یه چیزایی گفتم. گاهی جنین رشد میکنه اما در داخل رحم نیست، دیدین؟ یا انتهای واژنه که محبل، که سیلندر به اصطلاح مکانیکی میگه، یا اینکه نه در لوله های رحمی جنین رشد میکنه. اینجا میگیم رشد جنین خارج از رحم. لقاح آزمایشگاهی هم نیست ها، تصادف فرمودیم مثلا نوزاد نارس بیم تو دستگاه مثلا با اکسیژن مثلا تصنعی یا چیزای دیگه، نه اونم نیست ها. اینم دوتا نارساییه، باید قشنگ زیر نظر متخصص زنان و زایمان و جراح اونها باشه. مباحثه ما اینا نیست. مباحثه امروز ما چیه؟ مثلا یه خانمیه که بارداره، بی خود و بی گناه، این به اصطلاح عامیانه، به اصطلاح تخصصی سقط جنین خود به خودی میشه، نه شوهرش نه زنه اصلا نمیفهمه چجوری بچه سقط شد، خونریزی زیاد داره، لخته خونم مثلا چی داره. حالا اینجا اگر دقت کنه لای لخته‌های خون میتونه اون جنین رو ببینه، مخصوصا جنینی که 2-3 ماهه باشه و چیزای دیگه که حالا میخواییم توضیح بدیم. پس یکی از بیماری ها چیه مؤمنا تو بحث خانه و خانواده؟ سقط جنین خود به خودیه. چون شایعه، من اینو مطرح میکنم، بعد حواشی که زدم که جلوگیری از این کار کنیم، حاشیه هامو خدمتون میگم، چون یه بیماری شایعه تو کشور من دارم، همه جای دنیا هم هست. علیکم السلام. سقط جنین خود به خودی یعنی تخلیه رحم از جنین بدون اینکه خود مادر حامله متوجه بشه، به قول عربای عراق بدون اینکه حبله متوجه بشه، یعنی زن حامله، و قصد قبلی هم نداره. یه بار قصد قبلی داره که بچهش به دنیا بیاد، مثل اینکه بعد از 9 ماه انتظار میخواد بچهش به دنیا بیاد. کتاب 9 ماه انتظار دکتر شعاع فروغی نگاه کنیم، اولای پیروزی انقلاب هم فرا کرده با آمریکا، متخصص بود اما به ما چه، بقیهش نبود. بعد این نبود تو ایران کسی نمی کشه، هم دوباره برگشت ایران. زمانش عکسای کتاباش رنگی بود، تو جمهوری اسلامی عکساش دیگه سیاه‌سفید کرد. من یه یادگاری از اون گفتم. حالا یا مثلا کتاب روسی با ترجمه آنچه مادران جوان بدانه، یا بحث دانستنی های زناشویی دکتر محمد محمدی، جراح متخصص زنان، توپل هم هست، یک کراوات هم شوخیم عکسش تو کتاب زد. یا مثلا اینجا 12 جلد کتاب از ترجمه کتاب فرانسوی، همین کتابخونه علامه طباطبایی پشت باغ نادری. زمانش ها زن و مرد میرفتن، اما الان فقط مخصوص زنان و دختران و حالا کسایی که ازدواج کردن اگر برای تحقیق بخوام میتونی ناموست بره کتابخونه علامه طباطبایی که پشت باغ نادریه، اونجا 12 جلد کتاب مربوط به نارسایی های زنان، زایمان و بیماری های اونها هست. وقت تو بحث سقط جنین خود به خودی هم مطلب در بیاریم، اما به مطالب غربی شرقی هم تو بحث علمی و نظریه پردازی. یه بار دیگه، نه هم متخصص میخوای هم متعهد که با درجه ممتاز در دانشگاه تهران قبول شده و کتاب اولین دانشگاه آخرین پیامبر رو نوشته که این پایان نامه تحقیقاتیش بوده، مثل شهید دکتر پاک نژاد. این 37 جلد 36 جلد مؤمنا، 3 جلدش مربوط به دوران عقل، دوران ازدواج و دوران بچه داریه، چه در زمان حاملگی چه بعد از حاملگی، دوران شیرخواری. وقت تو جمهوری اسلامی این 3 جلدشو تو 1 جلد چاپ کردن، اونایی که ازدواج کردن میتونن بخرن. خوبه، شهید دکتر پاک نژاد. یه بار دیگه تو روانشناسی کودک و روانشناختی کودک، کتابای مرجع دانشگاه مثل کتاب نلسون چاپ 2004 میلادی، یعنی 6 سال قبل، الان 2010 ایم دیگه، 6 سال قبل آخرین چاپش مؤمنا چاپ نلسون تو روانشناسی کودکان و کتب مرجع دانشگاه 100 و خورده‌ای صفحه. بحث تخصصی کتابای مرجع دانشگاه، بحث متخصص متعهد دکتر ابوالقاسم حسینی که برادر حضرت آقای حسینیه که اخلاق در خانواده میگه تو رادیو تلویزیون، یه دکتر پیرمرد روانشناس مؤمنی تو مشهد. خب 2 جلد کتاب داره در روانشناسی اسلامی و روانشناختی، حتما نگاه کنین، قشنگه، متخصص متعهده. تو بحث رفتار و تربیت، تربیت در خانواده، تربیت کودک، دکتر علی قائمی، انصافا کتابای خوبیه، متخصص متعهده، با حوزه و دانشگاه همکاری داره، اینا به دردتون میخوره. دکتر علی قائمی از این کتاب کافیم، یکم قطورتره تربیت در خانواده. تربیت دختران کتاب داره، تربیت پسران کتاب داره، تربیت کودکان که الان بحث ما هست چی؟ کتاب داره، حتما نگاه کنید، قشنگ ها. حالا بحثمون که توی نارسایی های رحم یا نارسایی های جنین یا زایمان های بیمورد یا بارداری ناخواسته یا سقط جنین خود به خودی که بحث ماست، حدود 15-20% حاملگی ها منجر به سقط جنین خود به خودی میشه. بعضی ها تخمین زدن که تا 50% تخمک هایی که در تخمدان های زن تولید شده به صورت متناوب، یعنی گاهی از تخمدان راست ماه دیگه تخمدان چپ، گاهی مثلا جهش یا موتاسیون میشه هر دو تخمدان با هم تخمک تولید میکنن، یا جهش و موتاسیون در یک تخمدان میشه 2 تخمک یا 3 تخمک تولید میکنه، بچه 2 قلو یا 3 قلو و مانند اینا میشه، اون بحث جهش یا موتاسیونه. اما در 50% موارد این تخمک های تولید شده خود به خود ها طول عمر کوتاهی دارن، زود تبدیل به جسم زرد یا اوول میشن، و یا اگر لقاح با اسپرم مرد پیدا کردن سقط جنین خود به خودی میشن. از کجا بفهمه این خانومه سقط جنین خود به خودی شد؟ زیر دلش، یعنی زیر نافش، قسمت آنه، دردهای شدید زیر شکمی میگیره و بعد دچار خونریزی میشه، گاهی دلمه دلمه، لخته لخته، از گاهی نیست. اینم توضیحی که دادیم.
ما تو بچه‌مون هست صدر جنین نیست، 2 قلوه.
بله بله.
الان چند سال با نمیفهم اسم اینا کدومه، اصلا نمیشه میشه.
بله بله.
اسمشون چپا میگه.
درسته. بله
نمیدونم چیکار کنیم.
این نداره
کسی که باز 2 قلوه هست،
چه خیلی شبیه همه.
بله هر دو یک قد و هر دو یک شکل و هر دو یک اندازه.
بله حسن حسین برادرم همه از حسنا خوبه.
حالا اونا رو باید بدن به 1-2 قلو یا نه؟
نه نه
برگی شد
اشکال نداره. بله به 2 قلو هم بدین اشکال نداره، به تک تک هم بدین اشکال نداره. تو بحث ازدواج هیچ مانعی نداره. اینا جهش و موتاسیون مثبته، خوبه. یه بار جهش و موتاسیون کاذبه به صورت عقب ماندگی ذهنی یا نقص عضوی، مثلا فهمیدید کوررنگی و داورفیسم و هموفیلی و تالاسمی و فاویسم و کمخونی داستی شکل و از این حرفا مثلا، یا منگولیسم مثلا، یا ناقص العضو. اونجا نه، اونجا باید احتیاط عملی کن. مثلا ناقص رو به ناقص بدی، نه که خوب بره با ناقص ازدواج کنه. این که همکف نیستن، یکی از مستحبات چیه؟ همکف به هم باشن. پس اینجا ولی وقتی هر دو سالمن، دو قلوهای سالم، سه قلوهای سالم، پنج قلوهای سالم، یادم بود نجف عشق، من اسمش یادم رفته، مادر بزرگ ما که نوه میرزای بزرگ شیرازی، ایشون نقل کرد گفت 40 اولاد تو یک زایمان، 40 اولاد، بچه‌هاش همه کوچولو کوچولو بودن که با سر نوک قطعه چکون بینا شیر میداد، بعد بچه‌هاش بزرگ شده بودن، همه 40 هم سالم ها. قدرت خدا. حالا اونا اسمی بردن، من یادم رفته چون وقتا بچه کوچیک بودم. بله بله، ماشاءالله خدا ده برکت، فونداسیونشون خوب بوده. هم از ایست پیستان و رینگ و روغن موتور و سیلند و همه چی ریگلاژ بوده، یکی مکانیکی صحبت کرد. حالا مومن ها 75% موارد در زنان حامله سقط جنین خود به خودی رخ میده در زیر سن 2 یا 3 جنین. پس 75% سقط جنینای خود به خودی زیر سن 2 و 3 جنینه. دلائل سرخط، دلائل شایع سقط جنین خود به خودی چیست؟ 1، ناهنجاری های ژنتیکی جدید، ناهنجاری های ژنتیکی جنین که این علت اصلیه یا علت شایع سقط جنین خود به خودی. گاهی این مادر نارسایی ساختمان رحم داره، خود مادر رحمش مشکل داره، مثلا فیبروم رحم داره، ضخامت رحم چیه؟ زیاده، خب عقیمی میاره دیگه. یا نارسایی تختان داره، مثلا کیست تختان داره، باز عقیمه. پس ها فهمیدین؟ پس گاهی نقایص ساختمانی رحم خود مادر. گاهی مؤمنا این مادری که حامله هست اختلالات هورمونی داره، یعنی درصد استروژن هورمون زنانه در خون مادر کم میشه و درصد هورمون مردانه که پروژسترونه زیاد میشه و خود به خود این بندناف که وصل به جفته و جفتم وصل به جدار رحمه خود به خود کنده میشه. این فصل پاییز هست حاج آقا، با ترشح یک ماده رسیدن این شیره خام و پرورده به این برگا قطع میشه از آخر دنبرگ، که اونی خود به خود از این شاخه درخت این برگه چی میشه؟ جدا میشه. حرفم گرفته عمو جان؟ حالا این فرض کن جدان رحم مادر اگر فیبروم داشته باشه، ضخامت داشته باشه، عقیمه، بچه دار نمیشه، باید دارو مصرف کنه تا فیبرومش خوب بشه. بعد توضیح میده اگر مؤمنا باردار شد، خب اینجا جفتش هست، جفت یعنی مجموعه از بافتای خونی که بعدم با جنین باید سقط بشه، بعدم میچسبه به ته رحم و مادر رو میکشه. بذار بعد اینکه بچه به دنیا آمد بعد یه مدتی جفتش هم باید خارج شه، اگر نه با کورتاژ یا با جراحی جفت در میاد. پس این جدار رحم مادر فیبروم نداشته باشه. بعد حالا لقاح صورت گرفت، طلولهای رحمی بعد رله شد، اومد جدار رحم چسبید، گفتیم به تصاعد هندسی به توانسه رشد سلولی میکنه، بحث علقه. حالا اینجا خونرسانی به این جنین از طریق جفته، بعد بند ناف وصل شده به همین جفت، بعد وصل شده به ناف جنین. حالا هورمون زنانه استروژنه، وقتی تعادل هورمونی به هم بخوره، ازدیاد هورمون مردانه بشه تو خون مادر، خود به خود اختلال هورمونی داره. اینجا دیگه فوق تخصص هورمون یا فوق تخصص متابولیسم یا فوق تخصص قدرت پیش این سه نفر باید بره اگر اختلالات هورمونی داره. خب اینجا استروژن کم شد، پروژسترون زیاد شد که هورمون مردانه، خود به خود مؤمنا بند ناف از جفت جدا میشه، شروع میکنه خونریزی های مکرر، لکیبینی ها. اگر در غیر حاملگی باشه قاعدگی های نامنظم، به اصطلاح خودمون تو فقهشیه میگیم استحاضه، قلیل است متوسطه کثیره. حالا به اصطلاح اینجا قاعدگی نامنظم در غیر حاملگی، در حاملگی خون روش بیمورد به صورت لکیبینی های مکرر، با چشماش میبینا نه بینیش خون بیا خوندم لکی بینی های غیر مکن، این محتاج به نوال برداشتی پوشک. حالا اینجا مؤمنا این بند ناف که جدا بشه سخت جنین خود به خودیه. این شماره 3 هم یکم مؤمنا براتون توضیح داد. شماره 4 بله هورمون زیاد میشه، هورمون مردانه پروژسترون آفرین، سخت جنین خود به خودی میاد. مطلب 4 استرس های هیجانی، مثلا اکور در بره کل کل کنه به قول مشهدی ها، یک و دو کنه با اینه، به اصطلاح خودمون تو منطق یا فقه یا اخلاق میگیم جدال میکنه، حد جخوا جدال که امر مکروه ناپسندی، اگر سبب حد که یک دیگر بشه که جدال حرامه خلاف شونات اسلام. حالا که امینی این هی کل کل میکنه با شوهرش، با بچهش، با همسایش، با همه چی، مثلا اینجا داره راه میره یکم موزاییک بالا پایینه، شروع میکنه دریوری گفتن به معمار و بنا و کارگر، آخه اینم طرز موزاییک چین داره. خب بابا جان، که نه بنایی از نه معماره، چی حالی که دریوری میگی اعصاب خودت و دیگران به هم نیست. مثلا تو خیابون که داره راه میره یکم آسفالت موجیه، شروع میکنه هر چی شعداری از یک کلاب دریوری، شوخی میکنه من برخورد با مردم داشتم. خب مؤمنا کسایی که الکی کل کل کنن یه جدال، حالا اگه زن حامله باشه، یکی از علل چی همو سخت جنین خود به خودیه. با مثال دوستتون گفتم استرس های هیجانی، گاهی استرس های فیزیکیه. استرس های چی؟ فیزیکی. مثلا سرصدای زیاد، بابا جون سرصدای زیاد واسه زن حامله خوب نیست. حالا شما بگی حجقا موسیقی سبب تکامل میشه، از این آی سی او بذاره جینگو 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 گامبو گامبو، بابا جون داره زمین میلرزه، میگه کری هم میگه اینه بلند میکنه تو ماشینش زنش حامله است، یا همسایه اون بنده خداست تو خونش داره دیوارا میلرزه همسایه بغل زنش حامله است، حساب فهمیدی نظره داره. یا میگن حاجقا میگن نمیخوای اخبار جنگ رو متوجه بشی، هی کانال تلویزیون صداشو بلند میکنه میخواد اخبار جنگ گوش کنه، یا حتی چیزای مذهبی ها اشکال نداره، لشکر صاحب زمان آماده باش، بابا جون قشنگ دون آدم خود بال در بیاره، اما اصل زن حامله نباید صداشو بلند کنی، همین صداش آهسته است میشنوی خوبه، لازم نیست صداشو زیاد کنی. حرفا میگیری چی میگن؟ یا میگه حاجی من از نوت‌های طبیعی که میخوام به ریتم بلبل اینا هی تو صوت بلبلی بزنه مثلا بلند گوش آدم ویز صدا میده، زن حامله بعد بایی با قاشقش بزن پشقاب خودمه، کاسه خودمه، حلبی خودمه، دنگ 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 مثلا یه سر سر صدا کن، یا نوه نتیجه هایش سر صدا کن، یا ضبطش بلند کن. یاد باشه این مثال عقصی زیاد میزن، اینا رو میگیم استرس های فیزیکی که سر و صدای زیاد فشار روانی زیاد بر زن حامله میاره، خودش یک عاملیه از برای سخت جنین های خود به خودی. اینم مال استرس های فیزیکی، یا بوق شیپوری رو موتورت بذاری، یا صدا خفقان موتورت برداری، یا اگزوز ماشینت رو سوراخ کنی قار 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 مثل هلیکوپتر صدا بده. این همه چیه؟ استرس های فیزیکی. گاهی مؤمن ها هست بعضی از عفونت ها چجور واگیره؟ پارسال گفتم مثلا مثل بیماری سوزاک، یا از اون پیشرفته تر زخم آلت یا زخم سیفلیس، چه در روی شوهر باشه که به زن منتقل بشه، چه در واژن یا محبل زن باشه. یکی از عامل‌های سقط خود به خودی جنین چیه؟ زخم سیفلیسه. سیفلیس یه بیماری عفونیه ها، جزو رسته بیماری‌های 198 تا 198 تا بیماری عفونی که داریم، یکیش هم زخم سیفلیس، یکیش هم سوزاکه، که سوزاک یه بیماری عفونیه، از شوهر به زن، از زن به شوهر و حتی به جنین منتقل میشه. جنین به دنیا میاد، از مجرای ادرارش عفونت سوزاکی میاد. همچنان این که تازه به دنیا آمده به خاطر اینکه بیماری سوزاک از زن به شوهر، از شوهر به زن، حتی به جنین منتقل میشه. حالا تو بحث چی عمو؟ بارداری ناخواسته بوده، رشد جنین هم بوده، دو سه ماه هم جنین رشد کرده که مرتبه میبینی سقط جنین خود به خودی میشه. این چی بوده؟ بیماری عفونی زخم سیفلیسش رو که در واژن بوده، در محبل بوده، درمان نکرده این زن، اینم شده سقط جنینه خود به خودی. اینم شماره 6. شماره 7 مؤمنا، گاهی بعضیا مصرف سیگار زیاد دارن، گاهی بعضیا مصرف قهوه زیاد دارن، گاهی بعضیا مصرف الکل زیاد دارن، گاهی بعضیا مواد مخدر زیاد میکشن یا میخورن، گاهی بعضیا سوء تغذیه دارن. سوء تغذیه یعنی پروتئین لازم حیوانی و گیاهی یا املاح لازم یا ویتامین های لازم و عناصر لازم به بدنشون نمیرسونن، با اینکه پول داره اما بلد نیست چجور بخوره. اینه میگیم سوء تغذیه. سوء تغذیه مترادف با بی پولی و هشتش گروه نوه نیستن، بلد نیست نوع مصرف صحیح رو و مواد لازم به بدنش برسونه، بلد نیست. یا مثلا عادات زشت داره، مثلا میگه من اینه نمیخورم حاج آقا، عمری لبن یاد نخوردم، حالا هم نمیخورم. و به درک هم دندونات خورد میشه، هم استخونات پک میشه، تصور فرمودی، هم بی حوصله میشی، هم رشد جنینت کم میشه. جنینت باید 2.5 کیلو 3 کیلو وقت زایمان رشد داشته باشه، حالا جنینت 2 کیلو رشد داره، حالا لجبازی کن لبنیات نخور. دیدم حالا باید عادت زشتشو ترک کنه. اینکه یه لیوان صبح شیر بخوری با چند تا عدد خرما یا با یه قاشق عسل، این از ضروریات زندگیته. حالا شوهره بخوره قوی باشه، تو بحث برکت که اسپرماش در واحد سانتی متر مکعب از 100 تا به پایین نباشه، اگر از 100 تا به پایین باشه عقیم میشه، هرچی هم برکت میریزه کلا برکته، وجوده که عدمه، بچه دار نمیشه. شوخی یا آزمایش ژنتیک، از 100 تا نباید کمتر باشه، 70 80 60 اصلا باردار نمیشه. اگر خانومش هم املاحش کم باشه، بچه رشد جنین نمیکنه، ضعف بنیه، نحیف، مقصر کیه؟ تقصیر خودشه که عادت بد داره. عادت بد رو باید ترک کرد. مثلا اگر پسره، بابا جون عادت زشت عمو، عادت کار زناست، هم دخترای بالغی رشیده رگل میشن، عادت مایه نمیشن. تو پسری عمو، تو مردی، عادت دارم یعنی چی؟ تو هر لحظه هر زمان باید ببینی وظیفه چیه، به وظیفت عمل کن. عادت دارم بده، حتی تو نماز بگی من عادت دارم ایستاده میخوام، حاج آقا اول وقت عادت دارم پیشونی میخاره، این مزخرفاتی هم، اول وقت مستحب نماز میخوره. اگر مهمون بود، منتظر قضا بود یا افطاری بود، نمیخورن تا شما شیخ نخور، یا مستحب اول بشینی افطاری بخوری، عادت دارم اول وقت چیه؟ باید بشینی با اینا قضا بخوری. خورشت دل ضعفه خوردی، حواس جمع نیست، حضور قلب نداری، باید بشینی قضا بخوری، نه حاج آقا عادت دارم اول وقت. کار زنونست، عادت بده عمو. بعد هی علم اصول خوندی، بحث تعادل و تراجی خوندی، بحث قانون تزاحم خوندی، اهم و مهم. شما اگر عادت داشته باشی حتی تو کارهای خوب، اهم و مهم رو نمیتونی تشخیص بدی و بعد عمل بر طبق اهم کنی، کی میخوای به قانون تزاحم عمل کنی؟ حاج آقا بنده عادت دارم همیشه صلات عادی میخوندم، حالا صحنه عاشورا از صلات خوفه، حاج آقا ما عادت داشتیم اول وقت نماز اختیاری بخونم، نه به امام حسین اقتدا میکنه، نه مثل اون سه تا مرد سینه‌ش سپر میکنه، چون نماز جماعت امام حسین مقدمه بر نماز فراداشه. دیدی؟ نمیکشه. عادت بده عمو. به زبان مختلف تکرار کردم، گرفتی عمو چی شد؟ عادت دارن نداره. حالا داریم مباحثه میکنیم، چون وظیفه تو مباحثه میکنیم. تا وظیفه عوض شد کارت عوض میشه. حاجقا عادت داشتیم هر روز ساعت 9 تا 10 مباحثه میکنیم. عادت چی عمو گزنی؟ اگه حالا یک وقتای وظیفه این شد که باید یه کار اهم انجام بدی، بلافاصله باید یک کارت رو تعطیل کن، که از امام حسین که بالاتر نیستی که صلات خوف خون. عادت دارم چی هم. قیام در نماز واجبه. حالا خط اول مقدم جبهه حاج آقا بنده عادت داشتم همیشه قیام. خب وایسی که همون خط لو میدی، دشمنم با قناسه یه خال هندی وسط میزنه، اینجا خودکشی کردی، شهیدم نشدی، همه اینا هم خونشون هدر دادی، گناه کبیره پشت هم انجام. عادت چیه؟ مثال زیاد زدم، خواستم خوب تصور کنم. تو خورد و خوراک نگو عادت دارم، تو رفتار نگو عادت دارم، تو عبادات شرعیه نگو عادت دارم. هر زمان وظیفت بشناس، بر طبق وظیفه عمل کن و سلام نامه تمام. حالا تو مباحثات خودمون، تو بحث سقط جنین خود به خودی نگو عادت دارم این خوشم میاد، ویار دارم، مثلا این زنه بگیر ویار دارم، جو زغال میخوره، خاک میخوره، گش میخوره، یخ میجوه. عادت دارم یعنی چی؟ آدم میشه دست و پا چلفت. یا مثلا اسانس میخوره، عادت دارم چی؟ هم الان حامله، وظیفت مادریه، تا جنت تحت اقدام الامهات باشه. اگر عادت به کارهای بد داشته باشی، مادری نکردی، مؤنثی بودی که بارداره، اما مادر نبودی. اگر کسی مؤمنا مذکره، همه مذکرن ماشاءالله، انسان هم مثل بعضی جونورا دو جنسی هم اشکال نداره، مذکر داره مؤنث داره، بعد هم یه ازدواج قانونی شرعی کرده، اما کی شوهری؟ وقتی این که امر که به زنت میکنی، قبل از امر خودت بیشتر عمل کرده باشی. مثلا به این ناموست میگی شیر بخور، خودت لیوان شیر بردار جلوش بخور، به 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 چه خوشمزه است، این ملاچ ملاچ کن، تبلیغات عملی کن. همون نه اینکه خود لب نمیزنی بخور دیگه شیر، کوفتم نمی کنه خودم، شوخی نمیکنم، این حرفای مردمه، این حرف خوبشونه. عزیزان این طفلکه که عقده‌ای هم که کردی که هم آب دهنش هم بگیریم تو قرط بده، حالا شیر بخوره. پس هر کار خوبی و ناموست امن میکنی، قبلش خودت بیشتر عمل کن. از امام زمان علیه السلام یاد بگیر، تو روایتش یه ده میگه به هر کاری که امن میکنه خودش بیشتر عمل میکن. با عملت اینا تشویق و ترغیب کن به شناخت وظیفه و عمل بر طبق وظیفه. از این به بعد مادری، نه زن من، نه مؤنث، مادری کن. شما شوهرداری کن، بعد که پدر شدی پدرداری کن، تا ولایت داشته باشی. نه اینکه فقط آلبال گیلاس داشته باشی، آلبال گیلاس که مذکری، اون که مرد بودن نیست. میخوای مرد باشی، شوهر باشی، پدر باشی، باید مدیریت بر خویشتن داشته باشی. خودت نسبت به خوبیا بشناسی، عمل کنی. حالا خوراک آشامیدنی، رفتار مثبت، تربیت صحیح، اخلاق حسنه است. یکم مثلا مثال زنم. پس یکی از عواملی که سبب اونا بعدن میگن پاسته نخوا، صد صفحه بخونیم پاسته نخوا. یک لیوان شیر کمچر، شیرینش با خرما یا عسل، صبح نخوا. ماسته کمچر زور با نهار میخوا. یه لیوان دوغ شیرینه کمچر بدون گاز با شامش میخوره، لبنیات کافیه. دوغ شیرینه کمچر بدون گاز. و سوء تغذیه هم میتونه یک علت باشه. گاهی مؤمنا بحث دیابته، مثلا به نوع بیمزه یا به نوع دیابت شیرین، دیابت نوع یک یا نوع دو، که غالب مردم بعضیاشون به دیابت نوع دو مبتلا، این هم میتونه علت سقط جنین خود به خودی بشه. گاهی هم بیماری های تیروئیده، زیر این تیزی سیب آدم عدد 7 بذار، این پروانه‌ای که بالش واس کرده، پروانه بالش واس کنه چجوره؟ قده تیروئید زیر این تیزی حنجرته، این تخصصی حنجره میگن سیب آدم، عدد 7 زیر این بذار، شبیه پروانه‌ای که بالش باز کرده، اینجا جای قده تیروئید. پرکاری تیروئید یا کمکاری شدید تیروئید، در کمکاری شدید تیروئید که اصلا حاملگیش دچار مشکل میشه، عقیمی میاره. در پرکاری تیروئید مؤمنا سخت جنین خود به خودی میاره. بله، باید تست تیروئید بشه یه متخصص قدرت، بشه یه متخصص قدرت یا فوق تخصص قدرت باید بری با آمپولای ریز تست تیروئید بگیره. مطلب 14 مؤمنا، اگر تو فامیلتون مخصوصا فامیلای ردیف اول اینا سخت جنین خود به خودی در ناموساشون بوده، ضریب احتمال سخت جنین خود به خودی در ناموس خودت میره بالا. این بحث وراثت و ژنتیک. یا کسی که سابقه قبلی سخت جنین داشته باشه، مثلا 5-6 ماه قبل این ناموسه سخت جنین کرد، حالا هم دوباره بارداری ناخواسته شد، اینجا باید استراحت مطلق بیشتر بهش بدی. اگر یک کم کارش بیشتر شه یا بار سنگین بیش از 3 کیلو برداره، یا مثلا دو بار این حیاتو که 10-20 متره با کفش پاشنه بلند بره و بیاد، رو خون ریزی میافت. لذا اینایی که قبلش سقط جنین داشتن به اصطلاح عامیانه رحمشون لیز شده، ضریب موندگاری جفت و بند ناف به جدار رحم خیلی سسته. خدا حافظشون. لذا مؤمنا باید چیکار کرد؟ استراحت بیشتری به ناموست بدیم اگر سقط جنین قبلی داره. مطلب 15، اگر سن این مادر حامله بالای 35 سال باشه، بالای 35 سال، سقط جنین خود به خودی در این افراد بیشتره. خدا لعنت کنه دشمنای غربی و شرقی و درود و صلوات خدا بر امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام می فرماید از سعادت یک مرد که پدر این خونه است اینه که دخترش هنوز در خانه خودش حیض نشده بره خونه بخت، یعنی ازدواج شرعی و قانونی کنه. درود بر امام صادق عاقل که رئیس العقلا است. اما تبلیغات مسموم غرب و شرق، بحث تک جنسی، بحث کمونیسم جنسی، بحث اعمال غریزه جنسی به نوع نارسا، ناهنجاری، رفتار منفی و چیزهای دیگه نمیتونم بگم، خیلی زشته. بعدم پوزای علکی و فیگورای علکی و تجملگرایی و مهر زیاد و یه چیزایی که اصلا ربطی به شؤونات انسانی ایمانی هم نداره، علکی بخار معده‌ای جیبی علکی اضافه میکنن. حالا چه بدبختی پیش اومده در داخل و خارج کشور؟ سن ازدواج از حالت عادی شده سن ازدواج بالا و ضریب طلاق هم زیاد. از هر 100 ازدواج 40 تاش طلاقه، سن ازدواج هم رفته بالا. یعنی بخوایم تو بحثای تخصصی حرف بزنیم، بهترین زمان بارداری 18 سالگی تا 25 سالگیه. این تازه زنه 30 سالشه ازدواج میکنه با یه پسری که 35-40 سالشه. بابا جون هر چیزی یه بهاری داره، این حرکت و برکت هم یه بهاری داره. آنم که داریم پیر و پاتال و خور و دبه میشیم، لا حرکتو لا برکتو یا هر دو قرو دبو. اینه به شیخی دارم خستگیت دارم. حالا این مادر مثلا دیدی بعضی هم کنترل میکنیم، حج قا کنترل جمعیت. بابا جون کارخونه جوجه کشی علکی را ننداز، اما اگر وقت داری پول داری کارخونه جوجه کشی هم را بنداز. چش کاده تعداد افراد خوب سالم که پادر رکاب ولایتن زیاد بشه، چش کاده را همون وظیفه شهریت همون با تو جاپای امام کاظم بسن. کارخونه جوجه کشی سالم رو هم بداز، افراد متعهد سالم دست. وقت نداری در بدری، دشمن تعقیبت میکنه، تبعیدت میکنه، سخت بهت میگیره، پا تو جاپای امام رضا رو یه بچه بیار مثل آدم جواد الائمه علیه الصلاه و السلام. حرف سر چیه؟ هفت سر تولید نسل صحیح هم که نه رحم مادر خراب باشه، نه سوپریای شوهر خراب باشه، نه حرکت خراب باشه، نه برکت خراب باشه، نه سقط جنین خود به خودی باشه، نه حاملگی ناخواسته، نه زایمان ناخواسته، نه بچه نارس، نه بچه عقب مونده، نه ناقص العضو. بلکه غرض اسلام از عقد دائم رو محقق کنه، که غرض اسلام از عقد دائم تولید نسل صحیحه. درست شد مومنان؟ حالا به وظیفه عمل کردی. پس پونزدهمی چی بود؟ یکی از علل سقط جنین خود به خودی سن مادر بیش از 35 سال باشه. مطلب 16، کسایی که داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی میخورن، حالا قرص کپسول یا آمپولشو تزریق میکنه، مثلا پشت زانوش آب آورده درد داره، خود پاشو راست خم کنه خیلی درد میگیره، پشت زانو آب، حالا در دو هفته دو تا آمپول ضد التهاب غیر استروئیدی متخصص مفاصل مثلا دکتر حاتب یا فوق تخصص سرزانو مثلا دکتر مخمل باف مثلا مینویس. حالا شخص حامله نباید اینه تزریق کنه، سقط جنین خود به خودی میاد. یا داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی میخوره به صورت قرص یا کپسول، چه مرد چه زن فرق نمی کنه. در مرد نارسایی دیگه خونی و استخوانی میاره، گرچه درد رو به عنوان مسکن ساکت میکنه، اما منشأ درد رو از بین نمیبره. در زن حامله چی عموجون؟ سقط جنین خود به خودی میاره. حتی این داروهایی که میدن واسه رقیق شدن خون مثل آسپرین، آسپرین خودش یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدیه، گرچه خون رو هم رقیق میکنه، اگر زن حامله آسپرین مکرر بخوره یا مستمر بخوره سقط جنین خود به خودی میگیره. حالا توضیحشو بعد بیشتر میدم. اینم مطلب مؤمنا 16. از کجا بفهمه؟ علیکم السلام الله، انشالله با هم برمیگه. از کجا بفهمه مثلا یه حضرت خانومی که این سقط جنین خود به خودی کرده علائمش چیه؟ یک، درد شدید زیر شکم و انقباض شکم که اغلب همراه با خونریزی هست. درد شدید شکم زیر نافی و انقباض شکم، سوم غالبا همراه با خونریزی است. یادتونه گفتم بند ناف جدا میشه، لکی بینی و بعد خون مستمه، از استحاضه قلیله متوسطه بعد میره به کثیره. در اینجا این حضرت خانم حامله گاهی ممکنه بگه آقا این خونریزی شل نیست، بلکه به صورت دلمه دلمه به قول عربای عراق، یا به صورت لخته های خون به قول ایرانی ها. بیمار این زن حامله از این شکایت میکنه، حالا یه لاپاراسکوپی میکنه و یه تست خاصی میگیره، متخصص زنان و زایمان مثلا مثل دکتر صدیقه آیتی، مثل دکتر رحیمی، مثلا این زنا مثل دکتر خانم تکلو، مثلا اینا متخصصین با سابقه در مشهد مقدس هم در زنان و زایمان و جراحی زنان و زایمان. پس اگر این زن حامله از دفع لخته‌های خون شکایت کرد، حالا یه تستش میکنه این متخصص زن و زایمان، این لخته‌های خون به دقت بررسی میشه، چون ممکنه جنین داخل همین لخته‌های خون باشه، به اصطلاح خودمون در قرآن و روایات داخل همین علقه ها باشه که داره ازش دفع میشه. آسان‌ترین راه بررسی این که جنین هنوز در رحمه و سخت خود به خودی نشده، استفاده از سونوگرافیه، به شرطی که این جنین بالای 4 ماهگی باشه، 4 ماه تموم به بالای باشه. اینجا سونوگرافی خوب نشون میده که هنوز این جنین در رحم مادر قرار داره یا نداره. اگر مؤمنا این جنینت عمرش کمتر از 5 هفته بود، دیگه سونوگرافی به درستی نشون نمیده. اینجا آزمایشات دیگه میگیریم. مثلا آزمایش خون میگیریم، به اصطلاح علمی میگیم HCGش چقدره. H به انگلیسی بنویس HCG یعنی Q، HCQ این C بنویس داخلش اینجور کن. پس HCQ ببینیم میزان HCQش در خونش چقدره. اگر بعد از 2 الی 3 هفته هست، هم سونوگرافی از این آزمایش گذشت، هم سونوگرافی میگیریم، هم آزمایش خون مجدد میگیریم. اگر میزان HCQ خون مادر زیاد شد، معلوم میشه که این مادر حامل است و جنینش ساقط نشده. اگر میزانش از 2-3 هفته قبل کمتر شده، معلوم میشه که این مادر سقط جنین خود به خودی کرده. پس اگر میزان HCQش افزایش یافته بود، نشانه ادامه بارداریه و زنده بودن جنین. خون مادر رو هم از حیث فاکتور ارهاش بررسی میکنیم، از حیث قلیایی و غیر اینها. از نظر فاکتور ارهاش هم خون مادر بررسی میشه. مادرهایی که ارهاش منفی دارن علیکم السلام، مادرهایی حاملهی که حالا نمیدونیم حاملگیش بقا داره یا نه، ارهاش منفی دارن، نیاز به تزریق آمپوله. روگام رو بنویس، وابش نخ حرف استثنایی، روگام نیاز به تزریق آمپول روگام داره اگر ارهاش خونش منفیه. چرا؟ این آمپول روگام رو تزریق میکنیم تا این نوزادش بعدنا دچار نقائص نشه. نظیر بیماری اریترو بلاستوز بازه زنبوری. برای این که این جنین بعدنا دچار زردی شدید یا این بیماری اریترو بلاستوز نشه، آمپول روگام رو تزریق میکنیم. اگر در آزمایش خونه 2 هفته بعد از تست اول دیدیم ارهاش خونه این مادر منفیه، حتما این آمپول رو تزریق میکنیم. تا اینجا عمال تشخیص خود خانم یا این متخصص بر این که این خانم حامله سقط جنین خود به خودی کرده یا نکرده. حالا چه مواردی پیشگیری، یعنی واکسن طبیعی، چه موارد و عللی هست که اگر این خانم به کار ببره پیشگیری کرده، وقایتون پیشگیری کرده از سقط جنین خود به خودی؟ اینم 5-6 تا رو بنویسیم. 1، از مصرف قرص‌های آسپرین، وارفارین پرهیز کند و همچنین از مواد سفید کننده و مشتقات پرهیز کند، مثل استون که میخواد لاکشه ببره، مثل آبژوال، مثل وایتکس، مثل تیزاب، مثل مواد سفید کننده استکان نلویکی ظرف و اینا، مثل بخارات مسموم آمونیاک. پس از اینها باید چکار کنه؟ پرهیز کنه. اینا سقط جنین میاره، اینا رو قبلا یه زمانی گفتم. شماره 2، از مصرف دخانیات مثل سیگار، چپق، پیپ، قلیون اجتناب کن، یا کسی کنارش نباشه بکشه، یا اگر تو حیاتم کشیده تو 2 ساعت دیگه پیش زن حاملش نیاد، چون تا 2 ساعت اینها تو بازدم این شوهر برمیگرد. دوم، از مواد افیونی، همین شماره 2. پس از دخانیات، ب از مواد افیونی مثل بنگ، چرس، حشیش، دود تریاک، هروئین، LSD، ماریجوانا و مانند اینا، اجتناب کنه. شیشه، کراک، اینا اجتناب. این هم شد مواد چی؟ افیون. نه خودش بکشه زن حامله، نه کسی کنارش بکشه. سوم، زن حامله از قرص‌های روان برگردان اجتناب کنه، مثل اوکستازی، مثل دولفین، مثل نارنجی، از اینها هم چیکار کنه؟ اجتناب کنه، چون اینا سقط جنینه خود به خودی میاد. علاوه بر نارسایی ذهنی اینا بمونه و هوشیاریش از بین میره، اختلالات ذهنی در جنین میاره، با صرف نظر از اونا و رسوب نیکوتین در روی کروموزوم 16 انسانی سبب میشه که این جنین عقب ماندگی ذهنی ژنتیکی بگیره. با صرف نظر از اونا خب خود این زن حامله سقط جنین خود به خودی مبتلا میشه. این هم شماره دو. شماره سه، نه نه اینایی که هر چی توضیح دادم ها، حد دخانیات و مواد افیونی و قرصای روان برگردان، نه همه رو بذار تو شماره دو که الف و ب و جیم داشت. شماره سه، کافئین زیاد مصرف نکنه، اگر اجتناب کند بهتر است. چای پررنگ، چای مونده، چای با اسانس، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه. حالا تو کتابای علمی هی میگن قهوه زیاد، ولی یادتون باشه کافئین زیاد هم لجن صفراوی میاره، هم گرفتگی عروق کرونر میاره، هم سقط جنین خود به خودی میاره، که حالا بحثمون توی حاملگیست و سقط جنین. مطلب چهارم، هیچ وقت بدون پزشک، بدون پزشک متخصص متعهد دارو مصرف نکنید، چه گیاهی چه شیمیایی. هیچ وقت بدون دستور پزشک متعهد متخصص داروی شیمیایی و گیاهی مصرف نکنید، حتی گیاهی. یعنی چه حاجقا؟ مثلا موهاش کم پشته یا ریزش مو زیاد داره، از قبل داشته، حاملگی هم ضریب ریزش مو رو میبره بالا، حالا از این و این یاد گرفته که رزماری قطرش بخره که از اکلیل کوهیه به سرش بزنه که شوره سرش هم خوش بشه، از بین بره شوره سرش و رشد موش زیاد بشه، و حال این که رزماری سقط جنین میاره. حرفام گرفتی چی گفتم عمو جان؟ با اینکه قطره گیاهیه، مثل رشد مو هم خوبه، ضد شوره هم است، اما برای زن حامله خوب نیست. اگر زن و مرد، یادت گفتم هیجانات درونی یا بیرونی، استرس و هیجان، نگفتم یه عامل سقط جنینه؟ حالا اگر کسی خودش ضعف اعصاب داره، یا این ناموس حاملش ضعف اعصاب داره، خب اینجا اگر رزماری بزنه حالت تهوعش میگیره، ویار نداشته ویار میگیره، ویار داشته ویار شدیدتر میشه، گاهی به خاطر ویار شدید بچه جاکن میشه، مثل بار سنگین، مثل چرخش ذریع کمر، مثل کفش پاشنه بلند مسافت طولانی را بره، مثل ضربه یا افتادن از سقوط تو جوب یا از نردبون پله. خب اینا همه سبب سقط جنینه خود به خوده. دیدی مؤمنا، خواستم بگم بدون مشورت پزشک دارو مصرف نکنه، حتی گیاهی. یه مثال زدم که یک سرشوی تقویت کننده مو اما سقط جنین میاره. دیدی این نباید اکلیل کوهی یا رزماری به سرش بزنه. گاهی مؤمنا تو خوراکیه، میگه ضعف اعصاب دارم، افسردگی عادی دارم، میگرن یک طرفه هم دارم. بعد حالا شنیده مثلا اینا مثلا های پیران میخورن یا چای کوهی میخورن یا گل راعی میخورن، اینم از پیش خودش خود درمانی میکنه، یا جاهلانه به توسط کسی دیگه حامله سا برمیداره قطره های پیران میخوره یا چای کوهی گل راعی میخوره، سقط جنین میاره. این کلمه رو خواستم تصور کنیم مؤمنه. بعضی قرصای شیمیایی هم مؤمنه همینجوره، لذا با مشورت دکتر متخصص متعهد متعهدش خیلی مهمه. یعنی متعهد دوست داره نسل شیعه زیاد شه، نسل محب اهل بیت زیاد شه، همین جنین رو حفظ میکنه به نحو احسن. اما اگر دکتره غیر متعهد باشه، کمونیستیه که چشم دیدن شیعه رو نداره، لا مذهب لائیکه، ضد مذهبه، هیچ مذهبی قبول نداره تا چه برسه مذهب اسلامی، یا آدمیه که زیرمیزی از غرب و شرق گرفته، دکتر خبیثه، این دکترای شکنجهگر ساواک شاه، دکتریش برای بقاء سلامتی استمرار سلامتی نیست، اصلا کارش ایجاد بیماریه. حواست پرت باشه یا حراستی و نمیدونم چیچی و چیچی حواستشون پرت باشه، سقط جنین میکنه، پول میگیره از مردم، یا تو خونش ناموسای مردم سقط جنین میکنه، پولم میگیره، تا چه برسه این که مثلا یه سقطی قبل داشته بعدن هم میخواد سقط باشه. این باید استراحت مطلق کنه و تقویتش کنین. اما اگر این متعهد نباشه به سقط جنین دامن میزنه. پس یادتون باشه چی گفتم مؤمنا، خود درمانی غلطه، کورکورانه و جاهلانه و غافلانه از این و این دارو قبول کنی اینم غلطه، پیش دکتر نری غلطه، پیش دکتر غیر متعهد بری اینم غلطه. پس باید متخصص متعهد باشه که هدفش بقاء سلامتی این مادر و جنین باشه، که این جنین رشد مفید کنه و پا به عرصه وجود بگذاره، یعنی بعد از 9 ماه انتظار به دنیا بیاد. اینم شماره 4 که خدمتون گفتیم. پس بدون مشورت چنین پزشکی زن حامل دارو نخوره، مخصوصا داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مصرف نکنه، چه آسپرین باشه، چه وارفارین باشه، چه آمپولای خاصه ضد التهاب تورم پشت پای مفصل زانو باشه. بعضی کتابا فقط آسپرینش دارن، ولی یادتون باشه وارفارین هم اضافه کنین، او آمپول ضد التهاب غیر استروئیدیه که ورم پشت زانو بعضیا دارن یا آب آوردگی دارن، اونم مصرف نکنه، اونا رو اضافه کن. اینجا میخواد خونش رقیق بشه، میتونه عناب، میتونه تمشک، میتونه آلو بخارا، میتونه ریواز، میتونه زرشک، اینا خون رو رقیق میکنه. لازم نیست آسپرین 80 میلی گرمی بخوره که 7 تا بیماری میاره، قبلا گفتیم. خب آسم یا تنگی نفس میاره، خونریزی معده میاره، مقدمه سرطان معده، حتی آخرین پیشرفت‌های علمی میگه کاتاراکت هم میاره، یعنی آب مروارید میاره. یکی از علل آب مروارید چی همو؟ مصرف بیرویه یا مستمر آسپرینه. عدسی چشمش کدر میشه، باید با جراحی عدسی مصنوعی بزن.
برای
مردان که ضرر نداره، برای مردان ضرر داره، آسپرین توضیح داره دیگه، زن و مرد نداره. حالا تو بحث حاملگی میگیم سقط جنینه، سقط جنینه خود به خودی میاره، اینم شد عارضه چهارم آسپرین. مطلب مؤمنا ششم، این از حیث اصول طب کار صحیحه، طب کار زن حامله زیاد نباید یک جا وایسه، زیاد نباید یک جا بشینه، جیم، باید بین کارهای صحیحش مختصری استراحت کنه، مثلا 20 دقیقه. مثلا الان زن حامله ظرفا رو شست، بیاد 20 دقیقه به دست راست یا دست چپ دراز بکشه، بعد پاشه بره نهار درست کنه. نهار درست کرد، حالا شعله رو کم کرد که تا زور بپزه، باز بیاد 20 دقیقه دراز بکشه به دست راست یا دست چپ، استراحت کن، بعد حالا پاشه ظرفا رو بشه، 20 دقیقه استراحت، بعد پاشه رخته رو بشه، 20 دقیقه استراحت. این اتاق 3 در 4 رو با جارو برقی جارو کرد، بچه شهریه جارو برقی زیادشون هم هست، اگه بچه دهاتیه دختر دهاتی حالا جارو دستی هم نداره، نه بچه شهریه پفکی هم، همین اتاق 3 در 4 هم جارو دستی کنه، یعنی فردا افتاد به لکه بینی، شوخی نمیکنه. اینا رو حواستون جمع بعد به شما هست. پس اینجا الان یه اتاق 3 در 4 رو جارو کردم، 20 دقیقه بیا استراحت کنه، بعد سالون جارو کنه، اون اتاق جارو کنه، حتما اینی که گفتم حواستون باشه. کفشای پاشنه بلند نپوشه، پاشنه کفشش از 2 سانتی متر به بالا نباشه، از این میخیای عروسی مروسی ها میشه، عدد اطوارا در نه، نه خیلی تخت باشه مثل چوب صاف باشه، یا ابری خیلی نرم، نه خیلی پاشنش بلند باشه نه خیلی پاشنش سفت باشه. همه اینا زن حامله رو پیاده روی آرام اشکال نداره، اما بعد از 7 ماهگی تا 9 ماهگی روزی نیم ساعت پیاده روی آرام کنه تو سطح مستوی حیاتش یا پارک نزدیک منزل با شوهرم باشه، تو وقت خلوت هم باشه مثل صبحای زود، بهترین زمانه. هم لاتا خیلی کمه هم چرخ و موتور خیلی کمه. گرفتی مومنا چی میگن؟ صبحای خیلی زود همه جا هم میتونی ببین، شب دیر وقت هم نرو، تو شلوغی هم نرو، چون بچه از بازی گوش عظیمه با اون برمی دوه توپ فوتبالش میخواد ببینه، ببینی با کله خورد به شکم زن حامله، ما چیکارش کن؟ عمدن که این کار نکن، یا با هم دیگه مسابقه چرخ میدن یا نوک چرخ و موتورش هوا میکنه، دسته موتور خود به پهلوی خانومه. پس تو شب اول شب یا آخر شب هم نمیخواد بری ای بری بر که ذریب امنیت افت میکنه. صبح زود برو مؤمنا، نماز صبحتونه که خوندین اول آفتاب، حیات خلوت، پیاده رو خلوت، پیاده رو صاف، پارک خلوت، ذریب ایمنیش هم بالاست، هوا هم تمیزه، صبحونتون هم میتونین کنار پارک بخواید. پس ماه هفتم تا ماه نهم اینجا روزی نیم ساعت پیاده روی کنه تا زایمان این زن حامله سخت نباشه. اما 4 ماهگی به پایین، یعنی جنین 4 ماهگی به پایینه، ضریب استراحتاش باید بیشتر باشه، باید تناوب کار داشته باشه و در بین هر کارم استراحت کنه. تصور کردیم با مثال مختلف زن یادتون باشه چی میگم؟ نه که یک من همجور زور بری خونه، آخر به تو هم زن میگه چقدر لوس و نونار شده، رخت رو هم مونده، این جک مکا نگی مومن علکی که ضریب استراب در ناموست بره بالا، استرس هیجانی میشه، سخت جنین خود به خودی میاد. کار بیش از توانش هم بهش تحمیل نکنی، اگر دوست داری زن جوان بمونه زود چین و چروک پیر و پاتال نشه، تو روایاتش یه میگه کارهای سنگین بهش محول نکنی، ریحانتون لیست به قهرمانه. پس مرد باش، سالار، شوهر و پدر خوبی باش، به اندازه توان زن حاملت کار بجا ازش بخوا، اونم که داره به صورت متناوب کار خوب انجام میده، دیگه بیش از توانش کار بر او تحمیل نکن. ببخشید یکم هم لفظم بد میشه آنان، ببخشید. اگر قبل از حاملگی یا اول حاملگی این سوپر فنرتو همشه قصد میکردی، حتی یک سوم آخرش، حرفان میگیرین چی میگم؟ از 4 ماهگی به بعد هی از طول سوپر فنرت کم کن، نمیخواد قصد یک سوم آخرش کنی. از با پیرمردای متخصص متعهد سوال کن که عمری زحمت کشیدیم با آخرش نرسیدیم، حالا شما شادامان میخواید با آخرش برسید. اینم مزاح کردم که خستگی مؤمنا درده، خستگی ما هم درده دیگه، عمری زحمت کشید. حالا مؤمنا، حالا مؤمنا از ماه چهارم به بعد، یادتون این خیلی مهمه، از ماه چهارم به بعد تا آخر 9 ماهگی از طول سوپر فنرت کم کن. اون ماه آخر حاملگی، 2 ماه آخر، اکثر این دکترها میگن اصلا سلام علیک خصوصی نکن، این اشتباهه ها، چه حالت الاستیک دهانه رحم ابه میره، وقت حضرت ناموست خانومت دوچار بخیه خوردن از 2 تا 28 یا کورتاژ سزارین میشه. نه، برای اینکه حالت الاستیک رفت و برگشت این قسمت اندام میانی باقی بمونه، شما همون دخول شرعیت انجام بده، 3 روز 1 بار که جایزه، 7 روز 1 بار که مستحبه، 4 ماه قمری 1 بار که حق زن واجبه. پس ها فهمونه چی میدن؟ حالا اینجا شما از طول سوپر فنرت کم کن، همینقدر به عامل غسل جنابت چیه؟ اقتیاب حشفه، به تاچ خروسی اکتفا کن دیگه، به سوپر فنر کارش. هم مؤمنا حالت الاستیک واژن اون ناموست حفظ میشه، مؤمنا زایمان طبیعی، هم شما تخلیه مایعات و پروستات شدی که دیگه ورم پروستات علی بدبختی خودت دوچار نشی. تصور اینا میگیم خدمات متقابل بین زن و شوهر و نسبت به جنین، چون اگر زایمان سخت باشه، پزشکم متخصص متعهد نباشه، موندگاری جنین هنگام زایمان در واژن یا رحم بیشتر میمونه، گاهی مایعات کیسه آمینیون رو خورده بچه، جون دیگه از طریق بند ناف که دیگه نفس نمیکشه که از طریق خون مادر باشه، حالت ششی پیدا میکنه. که میدونی از این مایعات کیسه آمینیوم بچه میخوره، سینش فرا میگیره، از تو شوشاش پر میشه. بعد باید با یک دستگاهی که ساکشن ما مایعات اضافی ریه رو تخلیه کنیم. خب 20,000 تومان دیگه باید بیشتر بسرفیم. بعضی یعنی دکترها پولین نمیاد بهت بگه 20,000 تومان دیگه بده، نمیاد با ساکشن مثلا شستشوی ریه بچه بده. حالا بچه از همین حالا که به دنیا میاد تا آخر عمرش صداش نفسش صدا داره، خلطاش زیاده، تونتون سرما میخوره، دیر خوب میشه، بفهم و مقدمات آسم و برونشیت براش فراهم میشه. پس دیدی مؤمنان نباید بچه معطل بمونه، باید زایمان طبیعی باشه، موندگار نباشه. تو یکم باج سیبیل به دکتره بده اگر پولکی بود، اگر که زود با ساکشن شستشو بده. یا اگر به طور طبیعی زایمان نشد بچه نمونه که رنگ بچه تغییر کنه، نیلی رنگ و سیاه بشه، که بعد وقتی به دنیا آوردن با کورتاژ یا سزارین اینقدر پشت کمری بزنن تو نفسش برگرده، جیغش در بیاد، انا خفه میشه بچه. میدونی اکسیژن اگر 1 تا 3 دقیقه به مغز نرسه مرگ انسان حتمیه، و اگر کمتر از این باشه عقب ماندگی ذهنی میاد. در بعضی ها مؤمن ها فلج اعضا میاد، فلج اعضا. بچه همه چی میفهمه، سن رشد بدنی طولی عرضی خوبه، استخونا رشد طولیش خوبه، اما بچه همش فلج رو زمین. شوخی نمیگم اینکه میگم. پس یادتون باشه چی گفتم مؤمن ها، بین کاراش ناموست استراحت کنه. از ماه چهارم به بعدم سلام علیکم خصوصی داشته باش، اما طولش رو هی کم کن. ماه آخر دیگه همون اختیاف حشفه کافیه که هم داروی طبیعی خودته هم داروی طبیعی ناموس حامل است. موندگاری بچه تم پشت واژن نباشه. بعدم به سیبیل دکتر رو یکم چرب کن که اگر برفرض دکتر پولکی بود قبلا پولشو دادی، این 20,000 تومان اضافی هم دادی واسه ساکشنش، نگه این معلوم نیست پول بده و جیمبو بشه با ناموس و بچش، من 20,000 تومان از جیبم بدم. نه همون یه 20,000 تومان اضافه هم بشه بده بگو آقا اگر لازم شد ساکشن هم کنی. یعنی ریه بچه‌م رو با لوله شور کوچیک بشورین، این مخاط اضافی مایعات اضافی کیسه آمینیون در بیان. خب پس مطلبی شام یکم توضیح زیاد دادم این بود که بیش از حد زن حامله کار نکنه، بین کارهای سعیش استراحت 20 دقیقه‌ای کنه به دست راست یا به دست چپ، و به مدت طولانی سر کار یک جا وای نسته و به مدت طولانی یک جا نشینه. مثل خیاطی، پولک دوزی، منجوق دوزی، بافندگی، تصاف فهمیدین مؤمنا، یا کتاب و تحقیق هرچی، چون کمرشو نباید خسته کنه و قوس کمرشو نباید زیاد کنه. کمر درداش زیاد بشه آن گاهی رو لکبینی میافته، به اصطلاح ما رو استحاضه میافته، خونریزی های بیماره. این هم مؤمن ها بسه دیگه. انشالله بحث در ذهنش هم بحث اخلاقی کرد، بحث انشالله اخلاق و تربیت و چیزهای دیگه و بحث سکته قلبی انشالله فردا. اللهم صل علی محمد و محمد عجل فرجهم.